الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در این قاعده ای که مشهور شده در السنه علمای ما، مخصوصا دیگه به نظرم از بعد از قرن 11 و 12، چون در مصادر قبلی ندیدیم، العقود تابعتون للقصود، و یه مقدار عبارت مرحوم دیگه، بقیهش هم نخوندیم، عبارت مرحوم آقای نراقی رو خوندیم که عرض کردیم انصافا تفسیری که ایشون فرمودن قبول نیست. البته احتمال داشت که بعیده بخونم عبارات مرحوم استاد آقای بوجنوردی در قواعد فقهیه که قاعده رو آوردن و شرح. خلاصه شرح ایشون اینه که چون عقود انشاء هستن، در انشاء باید قصد بشه و تا قصد نشه اون انشاء مثمر ثمر نیست. توضیحی دادن و علی خلاف القاعده مطلب رو شاید چند پنج شیش بار تکرار کردند و ادعای اجماع و روایتی هم برای مطلب در نظر نگرفتن و ادعای اجماع شده دیگه. حالا دیدیم خیلی طول میکشه اون مطلب، آقایون خودشون مراجعه کن. عرض کنم که به ذهن من میاد که این عبارت العقود تابعتون للقصود در اصل از اهل سنت گرفته شده و عرض کردیم در کتاب حالا اشباح و نظائر دیگه نمیخوام، چون من وقتی گفتم نمیکنم نه شیعه درست کنم نه سنی، فقط اشاره میکنم. ایشون قاعده العقود تابعتون للقصود رو به عنوان العبرت و فی العقود بالمعانی بالقصد لا بالالفاظ و المبانی، اگر این باشه که این قاعده رو اونا گرفتن، این در کتب اهل سنت آمده، به این عنوان آمده، یعنی در حقیقت این قاعده العقود تابعتون للقصود که در اصطلاح علمای ما آمده، این نصف قاعده است. باید میگفتن العقود تابعتون للقصود لا للالفاظ، اینجوری باید میگفت، این لا للالفاظش افتاده. اگر مرادشون این، و اون بحث علمی هم هست، یعنی از این حرفا که انشاء قصد میخواد اینا، از این سنخ صحبت نیست، یا مثلا دی انواعی داره، انواعش اصنافی داره، اصنافشون دارم وجوهی داره و تابع اون وجهیست که قصد. این عبارت دیروز مرحوم آقای نراقی رو خوندیم اینطوری بود، و مثلا گفت اگه کسی کتابی رو فروخت به عنوان که مال خودمه بعد مالش مال دیگریست، این نمیشه، چون اول به عنوان مالکیت خودش فروخت بعد مالش که فضولیه، و عرض کردیم این نحو فضولی هم اگه درست شد اونم درسته. این مطلبی که ایشون فرمودن نه تأثیری در فقه داره و نه اون معنی که ایشون فرمودن درسته صحیحه. به هر حال یه مقداری متعرض شد یه بقیه شد، چون دیدیم خیلی مهم طول میشه. من عرض کردم که در کتاب الاشباح و نظائر آمده، اون یه کتاب علمیست فقهیست، یعنی همین قواعد فقهی است و موارد که ذکرنم 10-12 مورد لطیف هم هست انصافا، یعنی آثار فقهی که اون قاعده داره ایشون متعرض شده. و عرض کردیم کرام مرارن در ترکیه، به نظرم 1100 در ترکیه در زمان عثمانی، مجموعه از احکامی که برمیگرده به معاملات و بعضی از احکام، اینها رو به اسم مجله، مجلت الاحکام العدلیه در اونجا، و این به نظرم 1100 خورده ای این کتاب نوشته شد و به عنوان قانونه. یعنی یکی از نکات مهم این کتاب این است که در اون زمان برداشتن مطالب فقهی رو به عنوان ماده قانونی در آوردن، به شکل ماده یک ماده دو، همون کاری که الان تو ایران هست، قانون مدنی اینها، این کار رو در ترکیه در اون وقت انجام دادن 1100 خورده ای که میخوره به زمان صفویه تقریبا تو ایران، نمیدونم حالا یادم 1180 اگه باشه بعد از صفویه، چون صفویه 1135 توسط حمله مغول از بین رفت و میخوره به زمان نادرشاه و کریم خان و اینجور چیزا. حالا الان تاریخش تو ذهنم، دیدم سابقا هم بحث کردیم حمله افغان ها به ایران، اشتباه کردم مغول افغان ها. علی حال اون وقت این کتاب انصافش وارد داد نسبت به اون زمان کتاب مفیدی است و برای مباحث ما هم در این بحث مکاسب انصافا خیلی مفید، تحلیل های خوبی دارن نسبت به مثلا فقه حنفی، کتاب خوبی است. البته در مجموعه کتبی که اونها دارن تحلیلات قانونیشون راجع به عقود و ایقاعات خیلی زیاده. این از راه فقه حنفی است و انصافا هم متفرقات نوشتن و ایشون هم نقل میکنه از مصادر، که چون مصادر اوناس خیلی وقت ایشون یه مقدمه داره تعریف علم فقه و تقسیمش، یعنی بحث اولش به نظرم مقدمش 70 تا قانون ماده است، حالا نمیدونم چند تا ماده میشه، من ماده 100 دست من کتاب اول بیومه 100 تا ماده با عنوان مقدمه است که تقریبا قواعد عامه است و در ذیل قواعد عامه استصحاب هم داشت. ما به اون سر استصحاب عبارتیشون خوندیم، یه توضیح هم اونجا عرض کردیم، حالا اینجا جاش نیست. در اون مقدمه در بخش اولش که با عنوان قواعد عامه است که اونها را هم به صورت قانون در ورد ماده قانونی، ماده 3 اینه العبرت فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی ولذا یجری حکم الرهن فی بیع الوفا. این تعبیر بیع الوفا که حالا این شرح از خود کتاب میخونم یه مقداری، این اصطلاحی است که اهل سنت دارن، اصطلاح اسمش میشن بیع الوفا. ما این رو اصطلاحا بیع به شرط میدونیم، به شرط خیار به اصطلاح، ما اصطلاحمون با اونا فرق میکنه. اما با توضیحی که الان عرض میکنم فقط فرق سر اصطلاح نیست. این چون در سابق هم بود، یکی از راه های جمع اموال هم تمرین جدیه، نمیخوام خیلی توضیحات تاریخی و غیر تاریخش عرض کنم. مثلا یک کسی قرض میخواست 10 میلیون تومان و پیدا نمیکرد یا 20 میلیون تومان، وقتی میامد خانه خودش که قیمتش 50 میلیون بود میفروخت به این آقا، میگفت این خانه مثلا 50 میلیون به 10 میلیون به شرطی که من تا سر سال این پول بیارم، اگر پول آوردم حق فسخ دارم. این گفتن بیع به شرط خیار، اصطلاحش این. اون وقت این رو اهل سنت میگن بیع الوفا. این بیع الوفا همینه، اصطلاح اونا اینه، اصطلاح ماها اینه. اینا اهل سنت رو این قاعده آمدن گفتن این شکلش بیعه، ماهیتش رهنه. ببینید تأثیر قانونی گذاشت. اون حرفایی که دیروز خوندیم خیلی همچین لطیف نبوده، این معلوم شد نکته قانونی داره. یعنی در باب عقود شما باید قصد نگاه بکنید، نه باید لفظ نگاه بکنید. شما لفظی رو که الان دارید بعتو میگه، میگه بعتو کدار و اشرت ملائین، وقت شرط میکنه که سر سال اگر یا 6 ماهه یک ساله من 10 میلیون آوردم میتوانم این عقد رو فسخ کنم. البته این در انشاءالله در خود مکاسب خواهد، مرحوم شیخ هم داره در مکاسب بیع شرط، بیع به شرط، به شرط خیار. وقتی یک فرضش اینه که اگر من پول آوردم خود عقد فسخ بشه، یکیش که نه من قدرت بر فسخ دارم، خیار دارم. اونی که اولیش اشکال میکنه دومیش درست، انشاءالله میاد در محل خودش. این اصطلاح نکته اینجاست، خود دقت بکنی. بر فرض ایشان سر سال پول نیاورد، اینی که ظاهر فتوای اصحاب اون بیع تمامه، یعنی خانه 50 میلیونی به 10 میلیون خرید. این که میگه رهنه، میگه نه اون خونه رو الان بفروش 10 میلیون تا بعد بقیه رو به صاحب خونه برگردن. پس این بحث علمیست، بحث قانونیست. اونا میگن العبرتو فی العقود بالمقاصد للمقاصد والمعانی، این ولو ظاهرش بیعه اما باطنش رهنه، واقعش رهنه، که انما 10 میلیون تومان قرض گرفته خونش رهن گذاشته، خونه 50 میلیون حقیقتا رهنه. حالا به هر حال خیلی بحث نکنیم چون نمیخواستم بعضی مطالبش رو بگم، چون چیزای دیگه هم نقل شده، مثل بعضی علما نقل میکردن که از همین راه اموال زیاد داشتن، اسم نمیبرم ان شاء الله دوره. به هر حال اینم یک وقتی که سر سال میشد گفت آ پول آوردی، نه نه آوردم، خیلی پس من دیگه خونه نمیدم. داعش یا دایی رفت به داعش داییش، یعنی خیلی خوب در حال بقول شو. اون وقت این نکته روشن شد، نمی کنن این کار رو، خوب اون برای اصلا نمیده 5 میلیون، اون در حقیقت فروخته. مثلا سر جمع شدن پولش مال همینه، 50 میلیونی رو میخره به 10 میلیون از ایشون، میگه تا سر سالم حق داری، پول آوردی برگرد، اون وقت نیاورد مالک میشد خانه 10 میلیونی رو، 50 میلیونی به 10 میلیون مالک میشد و الی آخره. عرض کردم در بعضی از تواریخ و از چیزا نوشتن که انشالله دروغه، واقعیت نداره. به هر حال این هم راجع به این مطلب، این رو اهل سنت خوب روشن شد، این اصلا فرق پیدا شد طبق این نظر بیعه، طبق اون نظر رهنه. اگر عبرت رو به الفاظ گرفتیم میگه عقد بیع کرد، بیع تو که خیار مجلس هم داره، اگر رهن گرفتیم خیار مجلس هم نداره. ایشون میگه ولذا یجری حکم رهن فی بیع الوفا، بیع الوفا همون بیع به شرط خیار. حالا ایشون شرح میده، ای ان العقود المبنیه علی الاغراض والمقاصد، ان العقود مبنیه علی لا علی الالفاظ، بله المبنیه کالبی و الاجاره و الحواله، این عقود تعتبر فی هل مقاصد و المعانی، این معنای العقود تابعتون للقصود، اگر این شد این تابعتون حکم وضعیه، چون عرض کردم که این العقود تابعتون للقصود اخباره یا حکم وضعیست یا حکم تکلیفی، یعنی اصلا شما باید در عقود واجب است بر شما که عقودتون طبق قصدی که دارین، عقد رو طبق قصد واقع کنین، این معناش وضعی صرفه. ولا عبرت للالفاظ ولهذا جرا حکم رهن فی البیع بالوفا و این کان منعقدن به لفظ البیع، قبعه تو که هاده دار لأنهو لم یقصد بهی تملیک المبیع للمشتری، چون قصد تملیک نکرده، بل تأمینهو، تأمین به اصطلاح امروز ما میگیم بله مثل بیمه، الان عربا بیمه رو تأمین میگن، یک نوع به اصطلاح چیز گرفته چه برای وثیقه چی میگن ضمانت نامه ها، بله خیلی لوازم داره. اگر مراد العقود تابعتون للقصود این باشه، این پیش ما باطل اصلا،
عقد بیمنی میشه،
عقد بیمعنی میشه. اینو خواهیم گفت، اگر مراد آیونه که العقود تابعتون للقصود که اول در کتاب، در کتاب اشباح هم همینطور آمده، العبرتو للمقاصد والمعانی لا لل، این در حقیقت العقود تابعتون للقصود نصفش نقدن، نصف دیگه‌ش انداخته، العقود تابعتون للقصود لا للالفاظ، این اینجوری بوده، این للالفاظش انداختن.
معلومی
علمای ما از مگر تو ظاهرش که خیلی شبیه اونه، هر جایی که نیومده علمای
شده اول قبل از اشباح منظره
داره،
هر قبل دوباره
داره، نیدم من شهید ثانی تعبیر
داره
تمجید. نه شهید ثانی هم ابو تابعتون قصود نداره، اون تمهید القواعد شهید ثانی نگاه کردن، شهید اول چون نبود پیشن، یعنی بود دیگه بالا بود کجا بود، اما نزد القواعد مال فاضل مقداد نگاه کردن از اول تا آخر نداشت، ایشون نداره شهید تمهید نداره، نه قصده داره، ای قصده داره، اما عقود تابعتون للقصود نداره، چون شنیدم البته این یا من چون حافظم به حال کمی خرابیام پیدا کردم، شهر این نزد القواعد فاضل مقداد همچین تلخیص و تهذیب شهید اول، قواعد و فواید شهید اول تو نزد القواعد که نداره، چند جا چه خود کتاب مراجعه کردم، بقیه‌اش هم با فهرست جاهایی هم که احتمال میدم خود کتاب رو مراجعه کردم، در این مقداری که من در کتاب نزد القواعد فاضل مقداد دیدم که بعد از شهید اول ایشون هم نداره. کی داره آقا؟ شرح خب البته مرحوم شهید اول شهادتش 960 خورده ایه، شهید ثانی 960 خورده ایه، کتاب جلال الدین سیوطی متوفای 911 یعنی جلال قطعا قبل از ایشان وفات شد. اگر فخرالدین داشته باشه خوبه. بله اولش این اگه باشه پسر علامه، اما عادتا اگه این باشه شهید اول هم شاید داره، چون شاگرد ایشونه، شهید اول شاگرد پسر علامه است. قاعدتا باید داشته باشه.
یه جور دیگه هم داره که الایقاعات بر عروض تابعه
بود. کی داره؟
اینم
باز ایزاله. به هر حال این
روی نکته انداختن دیگه.
حالا من یه توضیح عرض میکنم. اجازه بدید من یه مقدارش بخونم بعد بقیه کلام بعد. ایشون نوشته بل تأمینه علی دینه دینه مثلا. به عنوان تأمین بلا ضمانت گرفته بر دین خودش. این بی نیست. بعد ایشون داره که انظر ماده 296 این غلط چاپ شده 396 در این کتاب در ماده 396 اصلا از اونجا وارد بیع وفا شده خود این کتاب به اصطلاح. البته اینی که الان من میخونم شرحه نه اینکه متن، یعنی یکی از شروح نسبتا خوب، حالا نسبتش هم نمیدونم انصافا خوب نوشته، حالا اگه ایشون هم بهترین شرح نباشه. در این کتاب این شرح بن باز باز بر این کتاب مجلت الاحکام العدلیه گوشن جمع کرده انصافا رو خودش شاید خیلی مولا نباشه. ایشون در این صفحه 223 اصلا فصلی داره الفصل و سادس فی بیع الف به اصطلاح وفا. اینجا البته ایشون داره فانه یؤمر به بیع المبی و قضاء ثمن من ثمنه. اینجا داره یؤمر به بیع المبی، یعنی اینجا رو تماما رهن حساب کرده. گفته شما یه قرض دادید 10 میلیون تومان، این خانه به اصطلاح به عنوان گرو و رهن بوده، سر سال شد خانه رو بفروشن پولشو بدن. اما طبق تصور ما بیع حساب شده، روشن شد؟ پس اینی که العقود تابعتون للقصود، اونا اگر اونجور معنا بکنن میگن قصدن رهن بوده، شکلن بیعه. ما آمدیم گفتیم نه، همین که شکلن بیعه شد آثار بیع داره. پس این یک بحث سنگین علمی هم هست و چه اثر سنگینی هم داره، روشن شد؟ آیا به این معنا العقود تابعتون للقصود میشه قبول کنیم یا نه؟ بعد ایشون داره بله و من ما یتفرع علی هذه القاعده بازم از فروع. حالا من کمی عبارت اونجا رو بخونم. اونجا عبارتش اینه اذا اتفق المشتری مع البایع علی انه يرد له المبيع اذا رد له مثل الثمن فی وقت کذا یا وقت کذا، مثلا میگه بعد سر یک سال من 10 میلیون رو میارم این 10 میلیون و اگر آوردم حق داشته باشم بیع و فسخ کنم برگردونم. و ثم جاء الوقت و امتنع البایع عن رد مثل الثمن فانه یؤمر به بیع المبیع. این دیگه چون بیع نیست، این دین بوده، این قرض بوده و مسئله رهن. و قضاء الثمن من ثمنه فان ابا، حتی اگر این کار رو انجام نداد با اهل حاکم علیه، حاکم این کار رو باید بکنه، برن دادگاه، دادگاه باید خونه رو بفروشه و به جاش اونو بگیره. این یک مطلب برای این من. بعد از مطالب دیگه، حالا دقت بفرمایید، از مطالب دیگه ما یتفرع علی هذه القاعده مال و قال و هر تو که هذه دار به صوبه که حالا، که اصطلاحا ما بشیم هبه معوضه، ما اصطلاحا اسمش هبه معوضه گذاشتیم، آثار هبه هم برش بار کردیم، لذا خیار مجلس هم نداره. و حتی که اگر گفت اگر یکیش هم حیوان بود خیار حیوان هم نداره. ایشون میگه این رو ما بیع میدونیم چون قصد با بیع تملیک اون مثلا حیوان به صوب که هادا و هر تو که هاده دار به صوب که هادا کان بیعن بل اجماع. خیلی عجیبه، اجماع اهل سنت ها. معلوم میشه این قاعده پیش اونا خیلی ریشه داشته، چون این حرف خیلی حرف عجیبیه. باید قبل از همین فخرالمحققین، فخرالمحققین 700 خورده یه دیگه، وفات علامه 723 به نظرم فخرالمحققین 780-70 وفات مرحوم فخرالمحققین علی حاله، این معلوم میشه که مسئله اتفاقی بوده قبل از این قرن هشتم بل اجماع. خیلی عجیبه اجماع، وقتی پیش ما بل اجماع هبه هست، بینیز من عرض کردم دیروز که این معلومش یه قاعده است که ریشه داره و باید توی معاملات انعکاس داشته باشه. روی اون قاعده که العقود تابعتون للقصود لا للالفاظ بیعه، طبق این قاعده که ما العقود تابعتون للقصود رو معنا میکنیم بیع نیست، اصلا طبق همون قاعده. چون اگر شما قصدتون بیع بود باید گفت بیع تو که هادا به هادا ثوب، اما چون گفتین وهب تو که، پس شما هبه، پس آثار هبه داره. دقت کردی؟ آثار هبه بار می. البته بنای اصحاب بر این است که به هبه معوضه لازمه، مثل هبه عادی نیست.
برای ما
اون چه که مهمه این است که اگر شما یک معنایی رو قصد کردین، قراردادش مطابق با قصدتون باشه، اینجور معنا میکنه. چون مسئله‌ای که پیش ما مطرحه اینه که مثلا عقد یعنی عهد مؤکد روشن نیست. عهد یعنی یک چیزی که بسته میشه به این دو طرف، حالت بستگی پیدا میکنه. اگر شما میخواید یک قراردادی رو ببندین، این عقد باید نگاه بکنید اون چیزی که میخواید انجام بدین عقدتون طبق اون باشه. مثلا نقل اجاره منافع میخواییم بکنین، عقد اجاره آجر تو که، نقل عین میکنین بیع تو که، نقل عین مجانن بکنین وهب تو که، هر قصدی که شما دارین عقدتون قراردادتون باید مطابق اون قصد عقدی رو بیارین قرار. ولذا این ممکنه حکم چیزم باشه، تکلیفی هم باشه، واجب است. و این تابعتون یعنی یجب متابعت حال القصد، اینجوری معنا بکنه.
ها انشاءه بکنیم همون تو درون خودمون حتما با هفت تو کارو بگیم.
بله باز هفت تو کارو بگیم. نه نمیشه. پس دقت بکنید، حالا من بعد توضیحاتش بعد عرض میکنم. توضیحات
شما با تعریف از بیل با این با هفت چه فرقی؟
چرا دیگه؟ من بحثمون اینه که فرقش اینه که در بیع اگر گفت وهب تو که، گفت خیار مجلس نداره، اما بیع تو که گفت خیار مجلس نداره. ممکنه تمدید، عرض کردم اجازه بدین ممکنه در نتیجه در نهاییش یکی بشه، این قبول کردیم. اما عرض کردیم چون هر عقدی دارای خصائص خاص خودشه، اون رو که شما قصد میکنه اگر میخواید عقد رو ببندین، تابع اون قصدتون رو ببینید، طبق اون عقده ببندید. اگر براتون نقل منافع نگید بیع تو که منافع دار، سکنت دار لمدت شهر، بیع تو نگید، آجر تو که دار بگید.
آثارشون با هم فرق
داره، آثارشون با هم فرق.
شیخ که میگه میشه
این نه نمیشه نه کجا؟
ایشون توی اون بحث الفاظ و عقود تصفیه کنه بیم از که به ظهور و عرفی داشته باشه، ولی واقعا این لفظیه به زمانه اشکال
نداره. نه نمیشه قبول کردم. اونجا هم شد منم اشکال که گفته، حالا یادم که نمیادم، اون اشکال ظاهرا که چه اشکال میکنه، چون ایشون هی جواب میده فرق قرض با به چیه، فرق هبه با به، یکی یکی جواب دادیشون. و منه ببینید یکی از مباحث خیلی مهم، حالا اینم از کلم فروعش زیاده در کتاب اشعار، فکر میکردم اشعار نظر بیارم دیگه، حالا اتفاق یکی از فروع مهم میشه اینه که از مطالب نگه فروع مهم. اصولا کفالت یه اصطلاحی دارن، زمان به معنی خاص، زمان به معنی عام. زمان به معنی عام شامل کفاله و حواله اینا میشه، یعنی زمان به معنی خاص همون معنی باب خود زمان. کفالت هم یک نوع زمانه، به این معنا من ضامن میشم که این شخص رو در فلان روز حاضر بکنم. ضمانت برای احضار شخص رو کفالت میگن. حواله برای پوله، برای ماله. من این آقا بده، اگر نداد من میدم، به ذمه خودش میگیره، یا زمان. پس در یک مورد مسئله ماله، در یک مورد مسئله نفسه. برسه ایشون اینطور میگه و کذا و منها ان الکفاله المشروط فیها براءت و ذمه المدیون. میگه من متکفل میشم که این ذمه این رو بریء بکنم. ببین میگه متکفل میشم، میگه این ولو لفظ کفالت رو به کار برد، لکن چون ذمه از حواله است، اعتبار به لفظ نیست، لفظ کفالت به کار برد، لکن این بله. ول حواله به شرط عدم براءت ذمه المدیون کفالتون. این رو هم ایشون در اینجا نقل کرده در به قول خودش ماده 600. این چون من نگاه کردم انصافا اینو آورده. بحثی 648 و 640. ایشون در احکام کفالت در این ماده‌ای که ایشون به عنوان ماده آورده، لو اشترط فی الکفاله براءت الاصیل تنقلب حوالتا و الحوالتو به شرط عدم براءت المحیل کفالتو، فقال واحد لمدیونه اهلنی به دین علی فلان به شرط ان تکون انت ضامنا ایضا فعل احاله المدیون علی هذا الوجه فل طالب ان یأخذ دینه مما دیگه شرحی داده. این ناظر اینه که اگر به اصطلاح به حسب ظاهر مسئله ما کفالت به کار برده اما در واقع مال باشه، این حواله است. بعد ایشون نوشته ولهبتو اینا که تکرار ولعارتو لمدت معلومه به اجر معلوم اجارتو. اگر گفت من این کتاب رو آریه میدم، چون میدونه آریه عبارت از این است که طرف انتفاع ببره، گفت این رو من به تو آریه میدم، یک ماه پیش تو باشه، خونه تو باشه، برای این یک ماه هم مثلا 500 تومن به من بده در یک ماه. میگه درست لفظ آریه به کار برد، خوب دقت کنی، چون مدت گذاشت و پول گذاشت میشه اجاره. احکام اجاره باری. پس معلوم شد که این قاعده خیلی آثار در باب معاملات روشن شد. اگر عبرت به قصود باشه به این معنا که میگیم العقود تابعتون للقصود، به این معنا
و میشه.
خیلی دارش و خیلی آثار در صورتی که این در پیش ما به صورت آریه هست، شبیه آریه مضمون هست.
آریه میشه پول گرفت؟
نه مضمونه. چرا مضمون بکنه؟ پول نمیشه گرفت، نه، مگر مثل شرط مونندی باشه. ولی اعارتو لمدت معلومه به اجر معلوم اجارتون. این رو از الاشباح نقل کرده این مطلب رو از کلم. اگه مرادش این کتاب سیوتی باشه اون زیاد داره، شاید خیلی بیش از این فرق داره، من از این خوندم چند تا فرق داره اونجا زیاد داره. و چند دفعه هم عرض کردم اهل سنن به خاطر اینکه این علم رو به اصطلاح قواعد فقهیه رو اسمش اشباح و نظائر گذاشتن، چند دفعه عرض کردم چندین کتاب دارن، یعنی فقه مالکی داره، حنفی داره، ایشون باید قاطعا اشباح شاد حنفی ها رو نقل، بله ابن جنبز، و اینه که ما نقل میکنیم اشباح نظر. من که همش نقل میکنم از مال سیوتیز که شافعیه، حواستون کم باشه، این معناش این نیست که اینی که من دارم نقل میکنم حتما مراد ایشون در اینجا اینه. ولوسایتو حال حیات الموسی وکالتون. اگر گفت من تو وصیت میکنم که فلانی این کار رو انجام بده تا من زنده‌ام، میگن خب وصیت، اصطلاح وصیت مال بعد از موته، این که مادام من زنده‌ام در حقیقت وکیلش کرده، لفظ وصایت رو به کار برده، لکه مراد وکالته. روشن شد؟ و توکیله بعد موته وصایتو. اگر گفت فلانی وکیل است که بعد از من این کارا رو در اموالم بکنه، لفظ وکالت به کار برده اما مراد وصایته. روشن شدی؟ اصلا یه بابی در باب معاملات، من همین مثال های زیاد که این کاملا روشن بشه که العقود تابعتون للقصود، یعنی ما دنبال قصد میبیم. چون یه احتمال همون بود که دیروز عبارت مرحوم کذا خوندیم، یه احتمال هم همین بود که امروز اجمالا از عبارت مرحوم بجنادی نقل کردیم، یه احتمال هم این بود که قصود برای دوایی باشه که دیروز احتمال دادیم، یه احتمال هم این احتمال که العقود تابعتون للقصود یعنی تابع الفاظ نیست. و یخرج من هذه القاعده مسائل، بازم دارن که در عده از موارد ما این رو العقود تابعتون للقصود لال الفاظ قبول نمی کنیم. منها اذا قال احد لآخر، من میخوام وضع اهل همینطور انصافا زحمت کشیدن دیگه، در 300 سال قبل اینا وضعشان منظم کردن، سر و سامان داده و در دولت عثمانی انصاف و خصوصا شکل قانونی بهش داده، ماده اولا ماده ثانیه مواد بهش داده.
مرحوم شیخ محقق و جماعت نیست محقق عدیبی اینا باید شدن که اجاره به لفظ آریه ممکنه،
اجاره به لفظ شاید از همین که متأسفم محقق ثانی که بله شاید احتمال دادن، شاید از همین عقود تابعتون للقصود فهمیدن چون قبل از این آمده. و یخرج من هذه القاعده مسائل، منها ما اذا قال احد لآخر به قصد ان یهبه ماله، به قصد هبه اینطور گفت به تو که مالی هادا بدون ثمنه. بله اگر گفت به تو که مالی هادا بدون ثمنه آیا هبه میشه یا نه؟ ایشون گفته یبتلو فلا یبتلو لفظ البی. ایشون میگه اینجا لفظه میگیریم بلا ثمنش ثابت میشه ولا یهمل علی الهبه ولو کان قصد المتکلم الهبه. حالا شاید این نظرشون این باشه که صراحت بعتو صریح‌تر در معاوضه تا هبه، پس این مورد هم خارج که اگر گفت بعتو که مثلا کتابی بلا ثمن قصد هبه هم کرد این هبه نمیشه اما بی میشه و ثمن هم داره، یعنی باید قائل بشه به قیمت نه ثمن. و منها ما لو قال لآخر به قصد ان یعیره منزله، به قصد آریه که آریه عادتا مجانیه، آجر تو که منزلی هادا بدون کرائن بدون اجرت و بدون کرایه بسا مفتکی آجر تو که فلا یهمل قوله علی اعاره و انکانتی المقصوده به کلامه. این هم مطلب دیگری که ایشون فرمودن در اینجا که در بعضی از موارد خارج میشه. البته نکته فنیش نگفتن چرا قبول نمیشه چرا اونقدر پس بلا نمیتونم این حالا اینجا که اینجا من مقیه مسائلش نگاه نکردم چون مربوطم علا یا حالین دیگه تقریبا وقتم تموم شد ما هم خسته شدیم. انشاءالله فردا به اذن الله تعالی یک تعلیقی مرحوم آقای آشامسن کاشف القطا، چون مرحوم آقای کاشف القطا یک شرح مانندی و تعلیق مانندی بر این مجله داره، بر تمام موادش نیست، بر عده از موادش معظمشه، در دو جلد به نام تحریر المجله چاپ شده و فردا تعلیق مرحومه، چون مرحوم آقای کاشورقتا این قادر قبول نمی کنه مرحوم آشانسه و ایشون به روایتی هم تمسک میکنه، چون تا حالا عرض کردم آقایون به روایت تمسک نکردن، ایشون به روایت هم تمسک میکنه، چون بحث روایت ایشون رو ما همون انما یحل الکلام و یحرم الکلام به روایت یحل الکلام تمسک میکنه، لیکن چون مرحوم شیخ انصاری در آخر این بحث معتاد همون روایت رو آورده و بررسی کرده، تفصیل ما در مورد روایتی که ایشون گفتن در خود کتاب مکاسب انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. هر تو که ها نهزار در مدت معینه با عزت معینه چند اجاره نه ایار در فهم عرفی که خلاف بر نداره مخالفت
بر نداره دیگه ما چه نداره داریم
عرض کردم این دلیل مهمه که حالا من فردا عرض میکنم اصلا این بحث رو لغت فنی شد نسخه فنی شد
بین مراد استعمالی مراد جدی این باید مثلا باشه دیگه، یعنی اون چرا که ما استعمال کنیم مراد جدی ما صرف استعمال که کسی به اصلی برای صرف استعمال که ما رو لفظ رو بگیم
ما مهم بگیم برای اینکه این قرارداد محقق بشه این قرارداد تحقق این قرارداد جز با صراحت نمیشه با مجاز نمیشه،
یعنی ما لحظ را با توجه به قصد این متیقن
قرارداد اینه فردا این روز شنبه شنبه رو میخونیم شما گفتن یک شنبه شاهد ما مرسان
یه عبارت آقای فعلم ان لبو قد استفید از حاضر قاعده قوله تعالی احب الله البی و قوله از خود جاهده بین المسلمین و غیره ما من ادلت امزاء الحقوق فا این معنا امزاء الحقوق مثلا به تجویزه ترکیب و اثر المقصود المتبایعین لبودوه
نه اثر المقصود للمتبایعین
للمتبايعين عليه قول ان عدم ترتيب الاثر المقصود ترتيب اثر غير مقصود كعدم ترتيب
این رو آن بزرگ نداره میگه به غیر ذالک به مالا یستحقن یاد کرد میگه ارزش نداره ایشون داره آن بزرگ به حل آخرش که بعد سه وجه ذکر میکنه آخرش
چیزی میگه
بله قواعد فقهی است نه فقه الاشباه و نظارت چاپ هم شده خیلی هم بهش اعتنا میکنم به نظر من البته من همه چارتار ندیدم یکی دو تا دیگهش هم دیدم غیر از مال شافعی مال حنفی رو دیدم مال مالکی انصافا این از اونا بهتره انصافش عبارتش واضح مالسید. به نظرم آمد از اونا میگم هر چارتار ندیدم اما دو تا شش را دیدم مال مالکی ها و مال یا حنبلی ها و حنفی ها انصافا مال این بهتر ملا نیست اما جمع
مثلا در داشته این داره خیلی دوا دیگه اصلا بود من زورشون بگیم که یعنی نه تابعه نه الامتا براتون به نتایج بلا قواله و اینا تابعه اون غالبی که پیدا میکنه یعنی تابعه اون نتیجه که پیدا میکنه تابعه قصد هم یعنی نیست درسته یعنی منظور اون رو در حقیقت این میشه دیگه اون معانی که میگن منظورش یعنی این میشه نه مثلا قصد
نه اونان که مرادشون